در این فرصت از شما عزیزان دعوت می کنم شنونده برنامه اعزامی از بهشت باشید.
اعزامی از بهشت. من اشتباه میکردم، اعتراف میکنم اشتباه میکردم. فکر میکردم چون خودمم یه زنم، همه احساسات و عواطف و مسائل خانوما رو میتونم درک کنم. چیزایی که امروز شنیدم باعث شد متوجه اشتباهم بشم، متوجه این که چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسش نکنی، قادر به درکشون نیستی. خدا اون روزو نیاره. خیلی سخته، خیلی سخت، ولی از طرفی هم شاید تو همچین سختی هایی که عیار آدم محک میخوره، کسی چه میدونه؟ نمیدونه ولی شاید.
دوستان سلام، در این برنامه در گفتگویی که با خانم اشکیان داشتم شنیدید که ایشون در سن 15 سالگی به همراه پدر و سه برادرشون به جبهه عازم شدن در همون ابتدای جنگ، در حالی که 15 سال بیشتر نداشتن.
آدم شوهرش، دختر 15 سالش و سه تا پسرش برن جبهه. هر لحظه منتظر باشه که خبر شهادت، اسارت، مجروحیت یکی رو بیارن. و من میدونم برای من که یه دختر بودم حتما
خیلی سخت بود،
بیشتر نگران بود
طبیعت.
ولی مادرم اینو متوجه شده بود که الان زمانه این که به احساسات توجه بشه نیست، الان زمانیه که باید کمک به انقلاب کرد، کمک به اسلام کرد. یک بار این گله رو از مادرم کردم که در طول 8 سال جنگ و 5 سالم بعد از جنگ، یک بار از مادرم نشنیدم که دلم تنگ شده و کی میاد.
برسیم به اون روزی که شما راهی شدین به سمت جبهه.
اولین کسی که اعزام شد جبهه من بودم، که بعد از گذراندن دوران امدادگری تو هلال احمر اصفهان از طرف بسیج اعزام شدیم به منطقه کردستان. منطقه کردستان شهر مریوان. من از نظر سنی کوچکترین بودم توی مریوان و تو بیمارستان الله اکبر مریوان. بقیه از من بزرگتر بودن.
چند نفر بودین کلن؟ چند نفر خانم بودین؟
خب خانم ها می اومدن، مثلا می اومدن می رفتن، ثابت نبودیم، ولی حدودا مثلا یه 20 نفری بودیم توی بیمارستان الله اکبر مریوان.
اونها چه سنی داشتن؟ گروه سنی
اونها بزرگتر بودن، مثلا حالا 17، 18، 19 تا 25.
داستان دلاوری های خانم اشکیان، قسمت سوم. شرح وظایف یک امدادگر در جبهه چی بود؟
امدادگران در غرب کشور فرق میکرد با جنوب. غرب کشور با وجود گروهک‌های منافقین و اینا، کومولو و دموکرات، وقتی یه بسیجی یا نیروی پاسدار یا ارتشی وقتی مجروح میشدن میومدن میابردن میرسوندن بیمارستان، اولین کاری که ما میکردیم سپاهی ها رو لباساشون رو در می آوردیم و امها می کردیم. یعنی مخفی می کردیم که این مجروح مشخص نشه، این مجروح بسیجی، پاسدار، سرباز وظیفه است، ارتشی، درجه داره، بدون درجه است، یا مثلا فرمانده است، یا شخص عادی،
که یه وقت ترور نشه.
به خاطر اینکه گروهک ها تو بیمارستان هم نیرو داشتن، جاسوس داشتن و اینا کارشون این بود که اگر مثلا یه فرماندهی مجروح می شد اینا داخل بیمارستان اونو به شهادت می رسوندن. برای همین ما به محض اینکه مجروح می اومد همون دم در بیمارستان از آمبولانس می زاشن پایین، سریع اون لباس بیمارستان رو تنش می کردیم و اون لباس و مدارکش رو همه رو می گرفتیم که مشخص نشه که ایشون مثلا این یه بسیجیه یا ارتشیه یا سپاهیه. و اینجور
در طول مدتی که شما در بیمارستان مشغول امدادگری بودین، آیا موردی به این عنوان که یکی از پاسداران یا بسیجی ها به همین دلیل ترور بشه در بیمارستان شما بله، برخورد داشتین؟
بله پیش اومد. ما میگم وظیفه ما تو بیمارستان مراقبت از مجروحین بود، چون که ما میدونستیم که تو کادر پرستاری، پرستار و پزشک و حتی دژبان دم در این گروه ها نفوذی داشتن و شناسایی میکردن و ترور میکردن و ما برای همین یک لحظه نمیتونستیم از مجروحین غافل بشیم. در کنار هر پرستاری که رسمی بیمارستان بود، ما باید یکی دو نفر امدادگر کنارش بسیجی مراقبه اون باشه.
توی این موارد موردی داشتین که مثلا خانم امدادگری هم به همین دلیل به شهادت برسه؟
نداشتیم ما، نه نداشتیم، ولی یه مجروح داشتیم، یه برادر پاسداری بود، اعزامی از تهران بود. ما اینو یه دو هفتهی حالش خیلی بد بود که اینایی که حالشون یکم بهتر بود و میشد ترخیصشون کنی با هلیکوپتر یا با آمبولانس، اینا رو سریع از منطقه خارج میکردیم، به خاطر همون نبوده امنیت توی بیمارستان. ولی اینایی که خیلی حالشون بد بود و امکانی این که تکونشون بدیم و حرکتشون بدیم نبود، اینا رو دیگه اجبارا نگه میداشتیم توی بیمارستان. یه مجروح داشتیم که پاسدار بود و یه دو هفته اونجا بستری بود، خیلی حالش بد بود، نمیتونستیم یه قطره آب بش بدیم و این مجروح همیشه التماس آب میکرد و ما با گاز استریل فقط این لباشو خیس میکردیم. یه دکتر دستور داده بود یه قطره آب ایشون بخوره شهید میشه. بعد از دو هفته مراقبت تو یه تعویض شیفت این پرستار نفوذی لوله ساکشن این مجروح رو در میاره و هوا میره تو ریش و این شهید میشه. متاسفانه خیلی از
مجروح این پرستار شناسایی شد؟
بله پرستار شناسایی شد و دستگیرم شد. بله خب دیگه اون برادرمونم شهید شد. بله. که ما خیلی تو روحی متاسف، ما دو هفته مراقب شبانه روز مراقبش بودیم و بالاخره این جوری به شهادت رسید. چقدر افسوس خوردم، کاش آب بهش داده بودیم.
اون پرستار هم ایرانی بود دیگه؟
بله کرد بودن، مال همین ایران بودن، ولی خب اینا جز گروه های کومول و دموکرات بودن و هر دستوری که اونو بهشون میدادن اینا انجام میداد.
خانم اشکان، شما تا چه مدتی توی منطقه کردستان حضور داشتین؟
من تو این بیمارستان مریوان 3 ماه بودم.
بعد کجا رفتم؟
بعد اومدم عملیات فتح المبین، اومدم جنوب، اومدم بیمارستان شهدای شوشه اهواز.
اهواز. و بعد اونو تا چه زمانی بودین؟ مجموعاً میخوام ببینم چه مدت توی
من تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودین؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین 23 ساله برگشتین؟
23 ساله هم برنگشتم، همچنان هنوز نرفتم دیگه، برنگشتیم. چون بعد از اتمام جنگم من شوهرم ماموریت پیدا کردن استان کرمانشاه و ما از اهواز رفتیم کرمانشاه. تا سال 70 کرمانشاه بودیم.
چه سنی ازدواج کردین؟
من 16 سالگی دیگه 15 سال تمام.
خاطره آشنایی و ازدواجتون رو برام میگین؟
من شوهرم، خب من سنم سن ازدواج واقعا نبود، تصمیم ازدواجم نداشتم چون زمان جنگ بود.
بله.
و همه زن و بچه‌هام گذاشته بودن اومده بودن جبهه.
بله.
اینکه اصلا فکر ازدواج به سر من اصلا خطور نمی‌کرد. ولی شوهرم از اقوام بودن و خودشون از رزمندگان بودن یعنی هم اقوام هم قوم خیش بودیم، هم همسایه بودیم. آها. یعنی توی کوچه زندگی
می‌کردیم. شناخت کامل بود.
بله، شناخت کامل بود و چندین بار اومدن خواستگاری و من به علت همین که خب هم سنم کمه، همین که الان زمان جنگه، اینایی هم که زن و بچه دارن، زن و بچه ها رو گذاشتن اومدن جبهه، حالا شما برای چی میخواین زن بگیرین؟
ایشون چند سالشون بود؟
ایشون 24 سالشون بود، با من 9 سال تفاوت سنی داشتن. بعد خب ایشون جبهه بودن، منم اهل جبهه و جنگ، و خب از نظر فکری خیلی به هم نزدیک بودیم، از نظر اعتقادی و فکری و این خانوادگی خیلی به هم نزدیک بودیم، ولی خب به خاطر شرایط من میگفتم که خب الان وقتش نیست. چندین بار اومدن خواستگاری و مادرم به خاطر کمی سن من خب گفتن که چیز نیست، الان شرایطش جور نیست و سنش کمه، تا اینکه تو اهواز یه شرایطی پیش اومد که حالا اونم قصهش طولانیه. ساختمونی که ما اعزام می شدیم، سه طبقه پایینش از سرداران سپاه اونجا زندگی می کردن. سردار فضلیه طبقش بودن، سردار اسدی، سردار نبیرودکی و یه طبقه هم خالی بود. این چهار طبقه بود این ساختمون،
یعنی با خانواده اونجا زندگی می کردن.
زندگی می کردن. یه طبقه، طبقه چهارمش خالی بود که مخصوص خواهرانی بود که اعزام می شدن به اهواز و اونجا میموندن تا یه ماشینی جور بشه و این خواهرها رو ببره ماهشهر، ببره آبادان، سوسنگرد، هویزه یا شوش.
بله،
چون بالاخره خواهرها با هر ماشینی حتما باید ماشین از سپاه باشه، مطمئن باشه، امن باشه. بله، ما ممکن بود اون تو اون ساختمون یه دو سه روزی معطل بمونیم تا یه ماشین جور بشه ما باش بریم. بعد این دوستانمون خانمای خانم سردار فضلی خب می اومدن پیش ما، می اومدن بالا پیش ما و ما هم صحبت کردن، دیگه با هم دوست شده بودیم.
بله،
دیگه متوجه شدن که من با شوهرم، خب شوهرم از فرماندهان سپاه بود، فهمیدن که ما فامیل هستیم.
یعنی همون موقع که ایشون خواستگار شما بودن و 24 سال داشتن، در سن 24 سالگی فرمانده سپاه بودن.
بله، فرمانده لشکر 25 کربلا بودن، فرمانده تیپ، اول تیپ بود بعد تبدیل به لشکر شد.
بله،
و دوست با سردار فضلی، دوست صمیمی بودن.
درست.
دیگه سردار فضلی
پا پیش گذاشتن.
بله، گفته بودن به ایشون که خب شما که اقوامتون از بچه های جبهه و جنگ و هم خط و هم فکر و اینا، چرا پس ازدواج نمی کنین شما با هم، شما که اهل جبهه و جنگ و فلان. بعد ایشون میگن که راستیاتش مادر و خواهرم چندین بار من فرستادم و مطرح کردن ولی ایشون قبول نمی کنن. دیگه خانم میگه، سردار فضلی میگن که میخوای خانمم باشون صحبت کنه، شاید بتونه مثلا، چون بالاخره دوتا خانم هستن، بتونه راضیش کنه. بعد دیگه خانم سردار فضلی با مادر سردار اسدی اومدن بالا پیش من، با من صحبت کردن. من گفتم هاش خانم الان زمان جنگه، الان وقت این حرفا نیست، همه اون مردم 4 تا 5 تا بچه رو ول کردن اومدن چه به حالا ما حرف از ازدواج و اینا هستن اینجا.
ادامه این گفتگو رو فردا در همین ساعت دنبال کنید.
برنامه های رادیو فرهنگ رو میتونید در طول 24 ساعت روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در سراسر ایران شنونده باشید. ممنونیم از اینکه ما رو همراهی میکنید. تلفن های شبکه فرهنگ 220-485 و 220-588-20. شنیدنی های تاریخ برنامه است که همکنون تقدیم شما می کنیم. بشنوید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. میرزا محمد علی محلاتی یا همان حاج سیاه از سفرنامه نویسان مشهور دوره قاجاری است. حاج سیاه نخستین ایرانی است که در دوران مدرن جهان را دیده است. با بسیاری از بزرگان نیمه دوم قرن 19 میلادی همچون تزار روس، گاریبالدی، امپراتور بلژیک و رئیس جمهوری آمریکا دیدار و بحث کرده و از آن گزارشی به دست داده است و همچنین نخستین ایرانی است که عبارت حقوق بشر را به معنای امروزی آن به کار برده است. او جهانگردی است که دور دنیا را در 18 سال پیمود و دیده ها و شنیده هایش را در قالب دو اثر به نام های سفرنامه حاج سیاه و خاطرات حاج سیاه به یادگار گذاشت. همزمان با سال روز درگذشت او در این برنامه زندگی پرماجرایش را مرور می کنیم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. میرزا محمد علی محلاتی طلبه علوم دینی در 23 سالگی در سال 1276 هجری قمری همه چیز را رها می کند و بی مقصد راهی سفری پرماجرا می شود، به جایی که خود نیز نمی داند که کجاست. خود او سفرش را اینگونه وصف می کند و می نویسد: نیمه شب عبای خود را با عبای برادر که کهنه تر است عوض کردم. با گیوه و بدون جوراب، با عمامه و دستمالی که هم سفره و هم شال کمر بود، 3 قرص نان و 1000 دینار وجه نقد. او در تبریز خود را به جای همراه خیالی خود جا می زند و به خانوادهش پیغام می فرستد که میرزا محمد علی در راه تبریز به علت ابتلا به قلنج مرده است تا خانوادهش منتظرش نباشند. در تبریز با ارمنی ها مراوده می کند و مشتاق دیدن ایروان می شود و سفر بی هدف 18 سالش را آغاز می کند و از همین جا به حاج سیاه معروف می شود. به تفلیس می رود. در تفلیس از گرسنگی و فلاکت تا 1 قدمی مرگ می رود تا اینکه به مدد انسان نیکوکاری به زندگی برمی گردد. حاج سیاه همیشه مشتاق دانستن بود و این می شود که همت به آموختن زبان می کند و ترکی، ارمنی و روسی فرا می گیرد. پس از چندی از تفلیس به استانبول و سپس به بلگراد، ایتالیا، فرانسه و آلمان می رود. سپس از شهرهای دیگری نیز می گذرد و به روسیه وارد می شود و بعد از دیدن شهرهای مهم آن به برلین، مونیخ، فرانکفورت و سپس به هندوستان، آمریکا و ژاپن می رود. حاج سیاه مشاهدگر دقیقی است. یادداشت‌های روزانه برمی‌دارد، تمدن غرب را می‌بیند و از نگاه یک فرد سنت زده قجری انگشت به دهان می‌ماند از این همه پیشرفت علم در غرب و جهان. او مصنوعات ساخت بشر را می‌بیند و برای هر یک نامی می‌گذارد. رستوران را نهارگاه می‌گوید، تونل را نقبی می‌داند در زیر کوه که کوه را سوراخ کرده‌اند، سقف بسته‌اند و سنگ فرش نمودند. پارلمان را مشورت خانه می‌خواند، گذرنامه و بلیط را تذکره، چنگال را چنگک و سیرک را سیرگاه. سفر حاج سیاه ادامه می‌یابد تا هندوستان. در هند یکی از همشهریان او را می‌بیند و به خانواده‌اش خبر می‌دهد. مادرش نامه‌ای تضرع آمیز می‌نویسد. حاج سیاه حال خود را پس از خواندن نامه مادر چنین وصف می‌کند: من تا چند سطر خواندم، اندوه و گریان چنان بر من غلبه کرد که نتوانستم آنجا مکتوب را بخوانم. مرخصی خواسته به منزل رفتم. آن مکتوب چنان حال مرا منقلب کرده، نیت مرا تغییر داد که دیگر تکلیف شرعی و عقلی خود را در این دیدم که به وطن برگشته به زیارت مادر نائل گردم. حاج سیاه همان روز عزم دیدار مادر می کند و پس از 18 سال به وطن باز می گردد. او در شوق دیدار وطن می نویسد، نسیم وطن به صورتم خورد، لکن این نسیم را عفونت ظلم، بی‌نظمی و بی‌تربیتی زهراگین می‌کند. با دیدن بوشهر معلوم گشت که انتظار بیهوده داشتم و چنان تأثری به من دست داد که اگر شوق زیارت مادرم نبود از بوشهر مراجعت می‌کردم.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
قصه آمدن مرد ایرانی که همه جای دنیا را به چشم دیده نقل محافل می شود تا اینکه به گوش سلطان صاحب قران می رسد. ناصرالدین شاه او را به حضور می طلبد و از او درباره فرنگ می پرسد و حاج سیاه از پیشرفت های جهان و نظم و تربیت و مصنوعات ساخته جهانیان برایش می گوید. حاج سیاه که شهرتش در شهر پیچیده، غافل از دسیسه چینی های اطرافیان، با ذل السلطان فرزند ناصرالدین شاه و رقیب مظفرالدین شاه در کسب جانشینی پدر از در رفاقت وارد می شود. همین رفاقت و تصمیم در آشتی دادن دو برادر موجب می شود کامران میرزا برادر دیگر کینه حاج سیاه را به دل گیرد و مترصد فرصت شود. همزمان با ورود سید جمال الدین اسدآبادی به ایران و پس از تلاش‌های او، دربار تصمیم به پاک کردن اندیشه او و هوادارانش می‌گیرد. کامران میرزا این فرصت را غنیمت می‌شمرد و به بهانه نزدیکی و آشنایی حاج سیاه با سید جمال او را به مشهد تبعید می کند. پس از 14 ماه حاج سیاه به محلات بر می گردد و دیگر کمتر با دم شیر بازی می کند. اما همچنان با بزرگان مراوده دارد تا اینکه نامه‌ای در نقد حکومت و هشدار درباره وضعیت کشور خطاب به شاه، ملت و علما منتشر می‌شود. حاج سیاه که مظنون اصلی است بازداشت می‌شود و بازجویی و شکنجه تکرار می‌شود. او چندین بار دست به خودکشی می‌زند اما زنده میماند. حاج سیاه سرانجام پس از 22 ماه حبس از زندان آزاد می شود و یادداشت‌هایش از دوران حبس را می نویسد. پس از فراز و نشیب‌های فراوانی که در ادامه زندگی با آنها روبرو می شود و دلسردی از مشروطه و مشروطه‌چیان به زادگاهش باز می گردد و دفتر زندگیش برای همیشه بسته می شود. اما خاطرات و سفرنامه‌هایش نام او را در تاریخ زنده نگه می دارد. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا نگهدار. عزیزان همراه، از پخش رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما هستیم. علاقمندان برنامه زنده چهارباغ که حدوداً 30 دقیقه دیگه شروع خواهد شد، از همکنون میتونن تماس بگیرن با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و برای برنامه خودشون، برنامه زنده چهارباغ، ابیات کمی رو انتخاب کنن از اشعار شعرهای پارسیگو، چه گذشته و چه معاصر، و برای برنامه خودشون بخونن. انشالله که در طول برنامه صدای این عزیزان رو پخش خواهیم کرد. Thank you.